بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که کسی که متحیر نسبت به امر قبله هست و نمیداند که قبله کدوم طرف است، خب وظیفه اولیه او این است که باید تحصیل علم کند. اما اگر تحصیل علم برای او میسور نباشد، آیا میتواند به زن به جهت قبله اعتنا کند و این زن کفایت میکند؟ و اگر این زن کافی باشد، حتی اگر بعدن کشف خلاف بشود، ایزن نیازی به اعاده اداءً او غذاءً نیست. سه احتمال در مسئله وجود داشت. احتمال اول این بود که تحصیل زن نماید و این زن کفایت می کند و آثار این که این زن کافی باشد، یکیش همین است که اگر کشف خلاف شد، اعاده اداءً او غذاءً لازم نیست. احتمال دوم این بود که این شخص عمل به زن نمیتواند بنماید، بلکه در اینجا باید به چهار طرف نماز بخواند. احتمال سوم این بود که این شخص نه عمل به زن نماید و نه به چهار طرف نماز بخواند، بلکه یک نماز و در اون جهت هم مخیر میشود، که نتیجتاً باید نتیجه این احتمال سوم این است که شرطیت قبله برای صلات شرطیت ذکریه است. یعنی اگر انسان علم به قبله دارد، شرط است که به جهت قبله باشد، ولی اگر علم نداشت، شرطیتش ساقط می شود، مثل اون چی که در باب ذبح هم گفته شد. این سه احتمال منشأش اختلاف روایات وارده در باب است، که ما روایاتی که داریم مختلف از ورودشان. طایفه اولای از روایات که دیروز دو تا روایت رو خواندیم و شاید یکی رو هم امروز بخوانیم، عبارت است از روایاتی که دلالت دارد بر این که وظیفه متحیر تحری و اجتهاد است و اینکه تحصیل زن کند و ببیند از این اطرافی که محتمل است، اهرا و الیق کدوم یکی از این اطراف است. به اون طرفی که احرا و الیق به زعم اوست، اون طرف را به عنوان قبله قرار بدهد و سایر جهات را ترک کند. دو روایت خوانده شد. روایت سوم روایتی است که از تفسیر نعمانی از حضرت صادق سلام الله علیه، که حضرت از آباء بزرگوارشان نقل می کنند، و اون این است که در ذیل آیه شریفه فولی وجهک شطر المسجد الحرام چنین عبارتی آمده است: معنا شطره نحوه ان کان مرئیان. شطر یعنی جانب اون به اصطلاح مسجد الحرام، اگر مسجد الحرام رو ببیند. و بالدلائل والاعلام ان کان محجوبا. دلائل و علامت هایی که نصب می شود برای جهت قبله، یا علامت هایی را که منجمین و اهل هیئت بیان کرده اند، به اونها اعتماد کند در صورتی که محجوب باشد، یعنی به اصطلاح کعبه را نبیند، مسجد الحرام را نبیند. فلو علمت القبله لوجب استقبالها و تولی و توجه الیها. اگر قبله دانسته شد و معلوم شد برای اشخاص، در این صورت تولی و توجه و استقبال الی القبله، این سه عبارت معنای واحد را دارد. استقبال الی القبله در این صورت واجب است اگر علم پیدا کرد. ولو لم یکن دلیل علیها موجودن. اما دلیل اگر بر این قبله وجود نداشت، بر جهت قبله وجود نداشت، حتی تستویل جهات و کلها. این قید یک معنایی دارد و اون این است که اگر به اصطلاح علم به جهت نداشت، به گونه ای که همه جهات علی السویه بود برای او، پس معلوم شد که اگر همه جهات مساوی نبود فرق دارد. حالا اینه دقت کنین، فلهو، حالا اگر همه جهات مستوی شد و این هر یک را همون احتمال میدهد که در جهات دیگر اون احتمال را میدهد، فلهو هین ازن ان یسلیه به اجتهاده، اینجا این شخص نماز را از نظر قبله به اجتهاد خودش عمل کند. اجتهاد همون عبارت اخرای از ظن است، یعنی تحصیل ظن کند، ببیند گمانش به کدوم یکی از این اطراف بیشتر هست. حیث و احب وقتار حتی یکون علا یقین من الدلالات المنصوبه والعلامات المثبوطه فان مال عن هذا التوجه مع ما ذکرناه حتی یجعل الشرق غربا والغرب شرقا زال معنی اجتهادهی و فسد حال اعتقادهی. خب می فهمید که اول اجتهاد بکند و اگر جهتی از این جهات مورد اختیارش قرار گرفت به حیثی که از ناحیه این دلالات و امارات و به هر حال جهاتی که از علوم دیگر قابلیت استفاده را دارد برای جهت قبله، این که انه علی یقین هست، این یقین نه یقین خاص، معنای علی یقینه یعنی اطمینان بیشتری دارد با وجود این علامات و با وجود این به اصطلاح دلالات. و اما اگر خیر اینم به دست نیاورد، یا اهلش نیست یا نمیتواند به کار بگیرد این علائم را، هوا ابریه، نه ستاره میبیند که از طریق ستاره تشخیص بدهد، نه روز هست که خورشید باشه باید از این طریق شمال جنوب و یمی به سر شرق و غرب برش مشخص بشه، اینا رو نمیداند. جوری به تعبیری امر بر او مشتبه شده است که شرق را غرب میپندارد و غرب را شرق میپندارد، یعنی این جهات همش برای او شده است علسویه. اینجا میفهمان زال معنی اجتهاده، معنای اجتهاد دیگه زائل شده از او، یعنی این دیگه توان این معنا ندارد. و فسد حال و اعتقادی در وسائل شیعه جلد 4 صفحه 308 کتاب الصلات ابواب القبله باب 6 حدیث 8 حدیث 4. خب این مجموعه عبارتی که در این تفسیر آمده است معلوم نیست که همش فرمایش امام سلام الله علیه باشد، یک مقداری از کلام صاحب تفسیر جناب سید است که تعبیر این تعبیر دارد، فلو علم تل قبله یا علمت القبلتو لوجب استقبالها و تولی و توجه الیها ولو لم یکن دلیل علیها. اینا احتمالا از عبارات خود سید است که استنباط کرده از روایات. خب اگر اینا عبارات روایت نباشد که دیگه به عنوان دلیل بر این روایت به عنوان طایفه اولا از روایات که عمل به زن بشود نخواهد بود، چون کلام اجتهاد خود سید است، این به عنوان مدرک نمیشه باشد. اما اگر جزو روایت باشد و کلام امام سلام الله علیه باشد، ولو این که نقل به معنا کرده باشد، در اینجا اعتبار دارد و قابلیت استناد دارد، ولی این هم میشود از روایات طایفه اولا که اگر علم پیدا نکرد اجتهاد و رأیش به میدان میاد. این یک طایفه از روایات. خب بحثم در این است که این طایفه اولای از روایات که تمام اینها در یک نکته مشترک بودن و اون اینه که اگر علم به جهت قبله پیدا نشد زن و اجتهاد به جهت قبله کفایت بکند. آیا اکتفاء به زن در اینجا اعم از این که بعدن کشف خلاف بشود یا نشود، یا در خصوص عدم کشف خلاف اعتبار دارد؟ ظاهرش این است که این زن در اینجا مثل موارد دیگری که دلیل خاص بر اعتبار زن آمده است، باید بگیم اعتبارش به طور مطلق است، خواه بعدن کشف خلاف نشود یا اینکه نه بعدن کشف خلاف بشود. لذا اگر به جهتی حالا حسب زنش نماز را خواند بعد کشف خلاف شد، لازم نیست اعاده کند قضاء او اداء، اگه وقت هست اداء، اگه وقت خارج شده است قضاء، لازم نیست، چرا به طبق زنش عمل کرده است. اما اگر گفتیم نه، اعتبار او تا وقتی است که کشف خلاف نشود، این نماز را حسب ظنش خواند به یک طرف، بعد معلوم شد که اون طرف خلاف جهت قبله بوده است، اینجا در این فرض باید نماز را اعاده کند اگر وقت باقی است، حتی اگر خارج وقت هم شد باید قضا کند. ظاهرا این است که مثل سایر موارد عمل به زن اگر دلیل خاص بر اعتبارش در جایی داشته باشیم به طور مطلق است، خواه این زنش مطابق با واقع باشد یا خلاف. چرا؟ چون در این صورت به ادله تنزیل منزلت العلم قرار گرفته است. اگه به علمش عمل کرد در جایی که طریقیت دارد، علم، خب در جایی که موضوعیت دارد و علم را موضوع قرار دادن، بعدن اگر کشف خلاف بشه چون به علمش عمل کرده است، مخالفت با واقعش هیچ ضرری نمیرساند. طایفه دوم از روایات، روایاتی است که دلالت دارد بر این که شخص اگر متحیر بود نباید برود به زنش عمل کند، بلکه به جوانب اربع نماز باید بخواند. و از بعضی از این طایفه دوم از روایات نهی از عمل به زنم رسیده است. از بعضی از روایات این چی نامده که شما حق ندارید طبق زن و گمانت عمل بکنی، بلکه باید به چهار جانب نماز بخونید. یکی از این روایات که همین مضمون نهی از عمل به زن درش وارد شده است، روایتی است که در وسایل شیعه ابواب قبله باب 8 حدیث 5 آمده است. رواه و خراش عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام. از سند این روایت مشکل دارد چون خود خراش مجهول هست. در اونجا دارد که قلت و جعلت و فداک، به حضرت صادق سلام الله علیه عرض می کند. اون بعض الاصحاب، حالا بعض اصحاب کیه اینم معلوم نیست. ان هؤلاء المخالفین علینا یقولون اذا اطبقت علینا او اظلمت فلم نعرف سما کننا و انتم سما فلشتاد. تعنه میزنن به ما بعضی از عامه، میگن اگر طوری شد که شما با ما از نظر وضع خارجی یکسان شدیم و اونی که هوا ظلمانی هست، نه شما جهت قبله رو میدانید نه ما جهت قبله رو میدانیم، و در این صورت ما تشخیص اگر ندادیم، اونا تنه میزنن میگن در اینجا دیگه شما با ما فرقی نمی کند، ما هم عمل به زن میکنیم، شما هم عمل به زن میکنید، به اجتهادتان عمل میکنید. این که میگید عمل به زن امامیه ندارد، این نقض بر شماست و رد بر شماست. خیر، در اینجا شما عمل به زن میکنید. میگه آمدم خدمت حضرت صادق سلام الله علیه و این قضیه رو نقل کردم که آقا اینا به ما تنه میزنن، میگن ما و اینجور نیست که کلن مخالفت داشته باشید شما با ما، در اینجا شما با ما موافقت دارید، ما هم عمل به زن میکنیم شما میکنه. حضرت فرمودن لیس کما یقولون، حرف اینا صحیح نیست، حرف اینا غلط است. اذا کان ذالک، اگر اینجوری شد که شما جهتی از جهات را نمیدانید، نباید به اجتهاد و زنتان عمل بکنید، بلکه فلیسل لاربع وجوه، باید به چهار جانب نماز خوانده بشود. اونا این حرف رو نمیزنن، اونا میگن ما به طبق زن ما عمل میکنیم. هر طرفی که به هر حال صدای خر در آمد، میگیم همون طرف نماز رو بخوانید. اینجوریه دیگه. خب از این روایت که فرمودن لیس کما یقولون، معلوم میشود که حضرت در حقیقت دارن میفرماین عمل به اجتهاد و زنتان نداشته باشید، بلکه به مجرد این که علم پیدا نکردید به جهت قبله، به اجتهاد و زن رو باید رها کنید، به این سراغ این نرید، بلکه به چهار جانب باید نماز بخوانید. پس نهی از عمل به زن تلویحاً از این فرمایش امام سلام الله علیه که فهمیدن لیس کما یقولون، از این معلوم می شود و از این استفاده می شود. روایتی دیگر از این طایفه دوم مرسله با صدوق است. اون روایت اولام از بعض اصحابنا دارد مجهول هست، ولی روایت اون مرسله است. در من لا یحضر قال رویه فی من لا یهتدی الی القبلت فی مفازه انه یصلی الی اربعه جوانب، چنین روایت شده است. حالا از کی روایت کرده اند بیان نشده است. درباره کسی که قبله را به دست نیاورده، هدایت نشده به طرف قبله که قبله کدوم طرف است، در بیابان، انه یصلی الا اربعت جوان، این شخصی که لا یهتدی یسلی الا اربعت جوانب، به چهار طرف باید نماز بخواند. اینم روایت بود. اینجا ندارد درباره این شخص بره تحصیل زن کند. دیگه همینقدر که اهتداء به طرف به جهت قبله و طرف قبله پیدا نشد، الا اربعت جوانب نماز باید خوانده بشود. روایت سوم، این روایت هم بخونیم که حداقل از این طایفه هم سه تا روایت خوانده باشیم. در این روایت دارد که مرحوم کلینی به نحو ارسال نقل میکند، قال بعد نقل روایت زراره که بعدن خواهد آمد، روی انه یصلی الى اربع جوانب. اینجا اربع جوانب دارد. بعضی ها گفتن این این همون روایت خراش باشد، ولی نه، عبارت فرق دارد. اولا در اونجا داشت فی من لا یهتدی الى القبله، اینجا دارد انه یصلی فی المتحیره روی انه یصلی الى اربع جوانب. ظاهر لفظشان اختلاف دارد دیگه، پس دلیلی نیست برای اینکه یک روایت باشد، اصراری هم نداریم برای اینکه یکی باشد. موضوعا هم فرق میکند. در اونجا بحث من لا یهتدی الی القبله است، نه متحیر، ولی در اینجا عنوان متحیر آمده است. خب حیرت اخص از لا یهتدی است، چون ممکنه کسی لا یهتدی باشد ولی بتواند ظنن جهت قبله را پیدا کند. اما متحیر یعنی این که دستش از همه جا کوتاه شده، نه طریق علم دارد نه طریق علمی، پس این میشه متحیر. پس متحیر اخص است از من لا یهتدی. طایفه سوم روایتی است که مرحوم صدوق از زراره رضوان الله علیه و محمد ابن مسلم که عرض کردیم از امام باقر علیه السلام است، که این روایت را در وسائل باز مرحوم شیخ الراملی رضوان الله کتاب الصلات باب 8 قبله حدیث 2 نقل کرده است. انه قال، یعنی امام باقر سلام الله علیه فرمودن، یجزء المتحرر ابدا اینما توجه اذا لم يعلم اين وجه القبله. شخص متحیر به طور کل، متحیر همیشه توجهش وقتی ندانست کدوم طرف از قبله، باید به اربعت جوانب بخواند. اینجا هم بحث زن مطرح نیست، ندارد که اول برود سراغ زن، اگر زن پیدا نشد اینجا به اصطلاح به اربعت جوانب بخواند، بلکه همون ابتدا به ساکن همینقدر که متحیر شد به اربعت جوانب بخواند. اون دو روایت. طایفه سوم عرض کردیم تخییر، این روایت دال بر تخییر هست. انه قال یجزء المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم اینه وجه القبله. اگر قبله را نفهمید به هر طرف نماز خواند اشکال ندارد، ولی یک نماز، لازم نیست که چهار نماز بخواند. این روایت به قسم سوم ناظر است. حالا آیا متحیر یعنی اعم از این که تحصیل زن داشته باشد یا نداشته باشد؟ ظاهرا تا زمانی که تحصیل زن دارد بهش نمیگن متحیر. اون موقعی گفته میشود متحیر که حتی زنم به جهت قبله پیدا نکند. روایت دیگری که از قسم سوم و به اصطلاح تخییر را دلالت دارد، مرسله ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا ان زراره، خب مقطوعه هست در بین سلسله سند همش ذکر نشده. قال سألت ابا جعفر سلام الله علیه ان قبلت المتحیر فقال یسلی حیث شاء. اینجا جنبه به جهت، از جهت هر طور که خواست نماز رو بخواند، یعنی به هر طرف، حیثو یعنی هر جهتی که نماز رو بخواند. و مرسل بودن جناب ابن ابی عمر را از نظر سندی گفتن مراسیل ابن ابی عمر مثل مسانید اوست، پس مشکل سندی ندارد. عمده این است که دلالت این روایت دارد یسلی حیث و شا یشا. بعضی ها هم آمدن به این آیه شریفه استناد کردن که اینما فاینما تولو فسمه وجه الله. خب این استدلال خیلی ضعیفه. گفتن آقا اگر کسی جهت قبله به هر طرف که بخواند به طرف حق تبارک و تعالی هست، پس دیگه قبله اشتراطی ندارد. بنابراین علی حال ما در میان این طوائف ثلاثه از روایات با قطع نظر از جنبه سندی این روایات، اگر بخوایم جمع دلالی کنیم، روایات طایفه اولا که ون را معتبر میدانست و طایفه سوم که اسمی از نهی از عمل به زن نیامده است، اینا ظاهرا با هم تعارض ندارند. چرا؟ چون ما میتوانیم این طایفه سوم را که دلالت دارد بر تخییر، حمل بر اون جایی بکنیم که طرف تحصیل زنم برای او مثل علم غیر ممکن بشود، نتواند تحصیل زن کند. در این صورت است که یک نماز میخواند به هر طرف، پس جمع بین این دو طایفه مشکلی نیست. اما فقط میماند طایفه اولا با طایفه دوم از روایات که در طایفه اولا ابتداعا سراغ زن میرود، دگر نشد چهار طرف، ولی در روایت طایفه دوم همون ابتدا به ساکن بدون اینکه اسمی از زن برده بشود، حتی توهم عدم جواز زنم در اونجا شده است، اینجا بینشون معارضه است. خب ما اینجا چه کنیم؟ آیا روایات طایفه اولا رو معیار قرار بدیم که به ترتیب اولا وظیفه تحصیل علم است به جهت قبله، ثانیا تحصیل زن به جهت قبله است، ثالثا سراغ چی میرود؟ سراغ جوانب اربع میرود. اینجا باید چه کرد؟ اینجا هم برای رفع تعارض در صورتی که متمکن از تحصیل زن باشد، طبق روایات طایفه اولا باید به زن عمل کند، طبق روایت طایفه دوم که در همون مورد تمکن از زن وارد شده است، ممنوع است از عمل به زن. اینجا اگر به طایفه اولا بخواد عمل بکند، طایفه دوم را رفعیت کرده است، باید دلیل داشته باشیم. اگر به طایفه دوم عمل کرده باشد، از طایفه اولا باید رفعیت کرد. ظاهرا روایت خراش عرض کردیم، چون خود خراش مجهول است از نظر وضع راوی بودنش که آیا مورد توثیق شده نشده، کسی از در کتب رجال به عنوان تأیید ازش نیامده، پس بنابراین ضعف سندی روایت خراش که عمده مقابله با طایفه اولا همین روایت بود، چون دو تا روایت بعدیش این معنا را نداشت. این روایت بود که لیس، حضرت فرمود لیس کما یقولون، و شما به مجرد این که علم پیدا نکردید نباید برید سراغ زن. خب اگر بنا باشد زن اعتبار داشته باشد، دیگه ما با اونا مشترک میشیم در این جهت که اگر دسترسی به علم نداشتیم باید سراغ زن برویم. خب پس بنابراین ما به این روایت طایفه دوم به اعتبار ضعف سندیش نمیتونیم اعتماد کنیم، پس میزان همون روایات طایفه اولا هست، مؤیدم دارد اون طایفه اولا. ما زیادی از موارد داریم که شارع مقدس برای ما زن را معتبر دانسته است، با اینکه از اصل اولی در باب زنون عدم اعتناء به زن است. مثلا در عدد رکعات اگر کسی زن به رکعتی پیدا کرد، ولو اون رکعت اقل باشد، باید به زنش عمل بکند. اون فبن ازا شککت فبن علل اکثر ما رو اونجاییست که زن به اهدر به اهدر رکعتین در شکوک صحیحه زنی پیدا نشود، ولی اگر زن پیدا کرد به ولو کان اون زن اون جانب اقل، باید به زنش عمل بکند، نمیتوند دیگه فی ازا شککت فبن علل اکثر. هزا ثانیان و ثالثان از این روایات طایفه دوم تقریبا میشه اگه نگیم همه، عموم فقها اعراض کردن. اعراض فقها هم در حقیقت دلیل میشود بر این که به این طایفه دوم اعتنایی نیست. فیزن محکم در مقام همون طایفه اولای از روایات است که در این طایفه اولا این است که اگر شخص جهت قبله را علم ندارد، اول باید برود سراغ زن. اگر زن به قبله پیدا کرد که کرد، اگر زن پیدا نکرد اینجا مسئله این است که به جوانب اربع. اما روایات تخییر را آیا در اینجا ما میتونیم بگیم که خب اگر زنم پیدا نشد مخیر باشد که یک نماز بخواند و به هر جانب اون یک نماز رو خاص بخواند؟ ظاهرا این با اون روایاتی که قبلا خواندیم که قطع به فراق در حقیقت لازم است و لا یتحقق الفراق الا بالصلاه الى اربع جوانب، به یک جانب خواندن، به دو جانب، به سه جانب حتی قطع به فراق حاصل نمی شود. پس بنابراین اشتغال یقینی داریم به صلات علل قبله و لا یتحقق الفراق از این اشتغال یقینی الا به صلات الا اربع جوانبی که توضیح داده شد چطور که اگر به چهار جانب بخوانیم قطع به فراق پیدا می شود. هذا تمام الكلام راجع به صلات شخص متحیر که اولا باید سراغ زن برود به جهت قبله، اگر تحصیل زن نکرد باید به چهار طرف نماز بخواند و نماز به یک طرف از این جوانب اربعه کفایت نمی کند. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.